ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب در یک گزارش مفصلی خواهید شنید که مقامات شرکت کننده از پیشرفت در مذاکرات چهار جانبه دیروز در کابل خبر داده می گویند که دور بعدی این گفتگوها ماه آینده در اسلام آباد برگزار می شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
مقامات شرکت کننده در نشست چهار جانبه در کابل از پیشرفت‌ها در گفتگوهای دیروزشان خبر می‌دهند. مقامات ولایت لغمان می‌گویند که با تطبیق برخی از پروژه‌ها در این ولایت برای هزاران تن زمینه کار مساعد خواهد شد و صدر اعظم پاکستان در سفرش به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها میان ریاض و تهران ابراز نگرانی کرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات شرکت کننده در نشست چهار جانبه در کابل از پیشرفت‌ها در گفتگوهای دیروزشان خبر می‌دهند. بر اساس بیانیه مشترک مقامات افغانستان، پاکستان و چین و آمریکا، دور دوم نشست نقشه راه در کابل برخی پیشرفت‌های داشته است، اما چگونگی آن جزئیات داده نشده است. در نشست دیروز توافق شد که مرحله بعدی مذاکرات با حضور نمایندگان چهار کشور به تاریخ 17 دلو مطابق 6 فوریه در اسلام آباد برگزار شود. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در این نشست در بیانیه مشترکشان همچنان از گروه طالبان خواستند تا برای رسیدن به صلح با دولت افغانستان وارد مذاکره شود و در نتیجه اختلافات با حکومت از راه‌های سیاسی حل و فصل گردد. مقامات ولایت اروزگان تحقیق را برای ردیابی قاتلین 9 پلیس در آن ولایت آغاز کردند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان میگوید که تحقیق ابتدایی نشان می‌دهد که 4 پلیس 9 تن از همکارانش را شام یکشنبه در این ولایت به قتل رسانده و سپس فرار کرده است. به گفته آقای نایاب تحقیق ادامه دارد تا مسئولین این رویداد شناسایی و بازداشت شوند. تا حال طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند، اما در گذشته چندین بار این گروه مسئولیت همین گونه حملات را بر نیروهای امنیتی افغان پذیرفته است. مقامات ولایت لغمان میگویند که با تطبیق برخی از پروژه‌ها در این ولایت برای هزاران تن زمینه کار مساعد خواهد شد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که برنامه‌های متعدد از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در بخش‌های مختلف این ولایت منظور شده است. آقای زواک افزود که تعداد این پروژه‌ها به 36 میرسد و به هزینه 48 میلیون افغانی عملی خواهد شد. دیوارهای استنادی، چاهای آب، پیاده‌رو سرکسازی و ساخت سالون جرگه ها شامل این پروژه ها می باشند. و آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید که حکومت در تلاش جلب سرمایه گذاری خصوصی در کشور است. قربان حقجو رئیس این اداره امروز سه نشست در کابل گفت که فعالیت سکتور خصوصی در کشور از جمله دستاوردهای مهم اقتصادی بوده و باید زمینه بهتر فعالیت برای سرمایه گذاران فراهم گردد.
مثلا با چالش های سکتور خصوصی امروز داره و احساس می شه. شما ببینید همه از امروز چیزی که یک سال پیش ما داشتیم یا سه سال پیش داشتیم اون تقاضا دیگه وجود نداره، اما یک سری از مسائل قابل مدیریت است.
آقای حقجو افزود که حکومت باید چالش‌ها و فرصت‌های سر راه سکتور خصوصی و سرمایه گذاری را مشخص و بازنگری کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان در سفرش به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها میان ریاض و تهران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که نواز شریف در دیدار با شاه سلمان نگرانیش را از تنش‌های عربستان سعودی و ایران در میان گذاشته است و گفته وی شریف خواهان حل صلح‌آمیز اختلافات میان دو کشور شده، زیرا این کار به نفع عربستان، ایران و کشورهای اسلامی است. انتظار رود که صدر اعظم پاکستان امروز به ایران هم برود و با مقامات آن کشور برای حل تنش با سعودی گفتگو کند. به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و آتش زدن به سفارت آن کشور در ایران، روابط هر دو جانب خیلی تیره شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که در نظر دارد به زودی به ایران سفر کند. فدریکا موگرینی بروز دوشنبه پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که با توجه به روندی که به دنبال لغو تحریم‌های ایران به میان آمده، از ایران دیدن خواهد کرد، اما به گفته وی تا هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده است.
تاریخ برای این دیدار تعیین نشده، اما ما این را با کمیسیون اروپا و در کمیسیون گروهی که رهبری آن را هر ماه به عهده دارم به بحث گرفتیم تا برای بخشی از تعاملات میان اتحادیه اروپا و ایران آماده شویم، چیزی که به باور ما میتواند شبکه‌های منافع مشترک را باز کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تابستان امسال و پس از توافق هسته ایران با 6 قدرت بزرگ جهان به تهران سفر کرده بود. پلیس عراق برای ردیابی 3 آمریکایی ناپدید شده در این کشور عملیات وسیع را آغاز کرده است. مقامات عراق میگویند که این افراد اختطاف شدند. مسئول کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق بر رسانه‌ها گفته است که این آمریکاییان روز شنبه از سوی افراد مسلح در منطقه دوره در جنوب شرق بغداد ربوده شدند. یک مقام استخباراتی عراق نیز با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که این آمریکاییان که به منزل ترجمان خود رفته بودند، یک جا با این ترجمان اختطاف شدند. مقامات آمریکایی تایید کردند که 3 آمریکایی از بغداد ناپدید شدند. و در خبر اخیر میشنوید که 5 سرباز نیروهای خارجی فرانسه هنگام آموزش در کوههای آلپ در اثر یک برفکوچ کشته شدند. مقامات میگویند که 6 نفر دیگر در این حادثه زخم برداشتند. پلیس میگوید که این برفکوچ دیروز هنگامی رخ داد که سربازان لوای 51 نیروهای خارجی ضمن آموزش نظامی مصروف اسکی و لغزش روی برف بودند. عملیات جستجو و نجات همچنان آغاز شده است. هویت و تابعیت قربانیان این حادثه هنوز روشن نیست. لوای نیروهای خارجی فرانسه متشکل از سربازان چندین کشور می باشد. پایان اخبار.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مقامات شرکت کننده از پیشرفت در مذاکرات 4 جانبه دیروز در کابل خبر داده می گویند که دور بعدی این گفتگوها ماه آینده در اسلام آباد برگزار می شود. مردم پروان نگرانی های امنیتی خود را با والی این ولایت در میان گذاشتند.
هدف نشست ما این بود که برای والی سوی پیشنهاد کردیم، دادخواهی را کردیم، به خاطر از اینکه بالای روشنجان خالد عملی مصالحه نشد.
فعالان مدنی فرا از نشرات رسانه‌های ایرانی ابراز نگرانی می‌کنند.
در سطح شهر فرا از در موج میدیم 4 رادیو ایرانی همیشه از طرف روز قابل شنیدن است و از طرف شب خورتی داد رادیو در موج میدیم زیاد شنیده می‌شود.
یک مرد در ولایت فاریاب در نتیجه خشونت خانوادگی بینی زن خود را بریده فرار کرده است. و یک خبرنگار در ولایت بامیان لتوکوب شده. این که چرا و از سوی چه کسی، تفصیلش در برنامه میشنویم. گزارش ها و مطالب دیگری هم آماده نشر می باشند. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. دور سوم نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا پس از 18 روز در اسلام آباد برگزار می شود. این تصمیم در روز دوم نشست مقام های این کشورها دیروز دوشنبه در کابل اتخاذ شد. بر اساس اعلامیه مشترکی که در پایان نشست کابل نشر شد، پیشرفت های در مورد نقشه را صورت گرفته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
17 دلو تاریخ برگزاری دور سوم نشست چهار جانبه تعیین شده است، یعنی پس از 18 روز اسلام آباد میزبان خواهد بود. در بیانیه مشترک دیروز تمامی جوانب یعنی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا از پیشرفت‌ها درباره نقشه راه سخن گفتند. در بیانیه همچنان آمده است هدف از نقشه راه تعیین اقدام‌های مشخص بوده که بتواند شرایط مطلوب را برای آغاز گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان فراهم سازد. نماینده های هر چهار کشور شرکت کننده در این نشست همچنان در بیانیه مشترکشان از گروه طالبان خواستند تا برای رسیدن به صلح با دولت افغانستان وارد مذاکره شود و در نتیجه اختلاف ها با حکومت از راه های سیاسی حل و فصل شود. از جانب افغانستان در این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، از جانب پاکستان اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه آن کشور، از جانب آمریکا مایکل مکنلی سفیر آن کشور در کابل، از جانب چین دنگ ژیون نماینده آن کشور برای افغانستان شرکت داشتند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در نشست دیروز یک بار دیگر از طالبان خواست تا به میز مذاکرات صلح حاضر شوند. به گفته آقای ربانی، هر گونه تأخیر از جانب طالبان در مذاکرات صلح آنها را بیشتر از پیش در دیدگاه مردم افغانستان در انزوا قرار می دهد.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن به روند صلح را از دست می دهند، به گونه آشکار ثابت می سازند که یک افغانستان دارای حاکمیت، استقلال، ثبات، صلح و رفاه به نفع آنها نیست و اهداف آنها دهشت افغانی و ویرانگری می باشد.
وزیر خارجه افغانستان برگزاری نشست کابل را یک فرصت تاریخی برای گفتگوهای صلح در افغانستان منطقه خواند، اما در این حال افزود که افغانها به پروسه‌ای که پایان آن نامعلوم و بدون نتایج قابل لمس باشد باور نخواهند کرد. اعضای نشست چهار جانبه در کابل همچنان بار دیگر تاکید کردند که به خشونت‌ها در برابر افغان‌ها نقطه پایان گذاشته شود. در این میان یک مقام افغان که خواستن نامش گرفته نشود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است انتظار می‌رود دو نشست مقدماتی دیگر هم در رابطه با پروسه صلح افغانستان برگزار شود. به گفته او، برخی اختلافات در مورد اصول و روش‌ها برای ادامه مذاکرات صلح وجود دارد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید سه مورد برای پروسه صلح مهم است: نخست مقدمه برای تطبیق نقشه راه، دوم دعوت گروه‌های مسلح به میز مذاکرات و سوم تطبیق کامل پلان صلح در کشور. دور نخست مذاکرات چهار جانبه با شرکت نماینده‌های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا دوشنبه گذشته در اسلام آباد برگزار شد. دیروز هم کابل دور دومین نشست را میزبانی کرد و قرار است تا حدود سه هفته دیگر باز هم اسلام آباد میزبان دور سوم نشست چهار جانبه باشد. با آنکه طالبان هیچ گونه نماینده به این نشست نفرستادند، اما مقام های چهار کشور از پیشرفت در نشست کابل سخن میگویند. با دنبال نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان، این گروه به دو دسته تقسیم شد. حالا اختلاف ها میان دو دسته انشعاب یافته از هم پرسش های را مطرح میکند که گفتگوهای صلح با کدام گروه صورت می‌گیرد. اما معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته در کابل گفت حکومت افغانستان برای گفتگو با گروه ملا منصور، با گروه ملا رسول و اعضای دفتر طالبان در قطر آماده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
به دنبال افزایش موارد ناامنی در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، شماره از فعالان جامعه مدنی در دفتر والی این ولایت نشست فوق‌العاده برگزار کرده، نگرانی‌های مردم را از این بابت مطرح ساختند. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل، از پروان گزارش می‌دهد.
در این اواخر چندین مورد بدامنی در ساحات مختلف شهر چاریکار به گونه پای هم رخ داد که سبب افزایش پریشانی باشندگان این شهر شده است. به همین منظور شماری از فعالان جامعه مدنی به روز دوشنبه در دفتر والی پروان نشست فوق‌العاده برگزار کردند. این نشست با ابتکار ریاست امور زنان ولایت پروان صورت گرفت. نادره گیاه رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد میگوید:
این جلسه پیرامون موضوعات ناامنی های اخیری که در ولایت پروان ایجاد شده و مردم به خصوص زنان و کسایی که در نهادهای مدنی هستند، مؤسسات و همچنان مردم عام ولایت پروان نگرانی داشتند. حداقل با بلند کردن صدای خود میتونیم که تقبیه بکنیم. در این مجموع ما یک نتیجه بسیار خوب میبینیم.
شماری از اشتراک کنندگان نشست میگویند آنان از حکومت محلی پروان خواستند تا در تأمین امنیت در این ولایت به خصوص در شهر چاریکار اقدامات جدی روی دست داشته باشند.
هدف نشست ما این بود که برای والی سوی پیشنهاد کردیم، دادخواهی را کردیم، به خاطر از اینکه بالای روشنا جان خالد عملی مصالحه نشد. همچنان مولوی سوی چند وقت پیش شهید شد، چندین تا شهید شدن و شهادت رسیدن. ما خواستیم که از والی سوی از زبان خودش بشنویم که تا چی وقت ما این آلات برداشت کنیم و چی وقت اینا اقدام جدی خود می بردارن که یک امنیت، یک صلح سرتاسری در ولایت پروان تضمین کنند.
با این حال محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به مشکلات امنیتی و پاسخ به خواسته های مردم تلاش خواهند داشت.
ما به ارتباط تامین امنیت شک در این نیست که در سطح پروان چالش ها و مشکلات های خود داریم، ولی یه هم واقعیت است که تمام جز و تام هایی که در بحث امنیت و تامین امنیت مسئولیت و مکلفیت دارن در پروان شب و روز تلاش های خود دارن که مخالفین هر روز شیوه و نحوه اقدامات سبوتاش کننده را و تهدیدات امنیتی را تغییر میتن. وقایع حوادثی که رخ داده عاملین نشه به زودترین فرصت تحت پیگرد قرار دارن، اونا دستگیر کنیم و به چنگال قانون بسپاریم.
این برای بار اول نیست که به خاطر تهدیدات امنیتی و افزایش موارد آن نگرانی ها مطرح می شود. در گذشته نیز از این بابت و از حضور گسترده افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول در ولایت پروان و از تهدیدات امنیتی ناشی از آن همواره شکایت و نگرانی ها وجود داشت.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
فعالان مدنی ولایت فرا از نشرات رسانه‌های ایرانی در این ولایت نگران هستند. با گفته آنها نشرات حدود 4 رادیو و برخی از تلویزیون‌های ایران در ولایت فرا قابل دسترسی می‌باشند که رویدادها و تحولات را تنها از دیدگاه تهران مطرح می‌سازند. در همین حال مقامات ولایتی فرا نیز نشر برنامه‌های رسانه‌ای ایران را نقض حریم رسانه‌ای دانسته می‌گویند که از آن جلوگیری خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
تشکر از شما عزیزان که با گلچین موسیقی اول رادیو داری با ما همراه هستیم. آهنگ را میشنویم.
این صدای یکی از رادیوهای ایرانی است. در مرکز و ولسوالی‌های فرا شنیده می‌شود. در شهر فرا و ولسوالی‌های این ولایت بیش از 4 رادیو کشور ایران شنیده می‌شود که این کار فعالان مدنی ولایت را نگران نمودند. فرید احمد هیبت، یکی از فعالان مدنی ولایت فرا، می‌گوید که رادیو و تلویزیون‌های ایرانی با آنتن‌های عادی در ولایت فرا شنیده می‌شود که این کار باعث رشد فرهنگ ایران در این ولایت می‌گردد. به گفته او در شهر فرا 4 رادیو ایران که عبارت از رادیو مشهد، رادیو دری، رادیو زاهدان و رادیو تهران می‌باشد شنیده می‌شود.
در سطح شهر فرا از در موج میدیم 4 رادیو ایرانی همیشه از طرف روز قابل شنیدن است و از طرف شب تعداد رادیو در موج میدیم زیاد شنیده میشه. رادیو مشهد شنیده میشه، رادیو زایدان شنیده میشه، زیادتر اونا برنامه خارجی و داخلی زوده شنیده میشه که به زبان دری و پشتو نشرات داره.
آقای هیبت میافزاید که ولسوالی های غربی ولایت فرا همچون لاچ جوین و قلیکا تلویزیون های ایرانی نیز شنیده میشود که اکثرا برنامه های فرنگی دارد و مردم ولسوالی ها را تحت تاثیر عمیق قرار داده است.
در ولسوالی های سمت غرب رادیو ایران زیاد شنیده میشه و در ولسوالی جوین 5 شبکه تلویزیونی ایران با آنتن معمولی قابلیت دریافت داره. یعنی در سطح جوین 5 شبکه تلویزیونی هم گرفتمش با آنتن های معمولی و در ولسوالی های پشت کو قسمت های مرزی هم 4 شبکه 5 شبکه شنیده میشه، دیده میشه و شنیده میشه.
در همین حال مقامات ولایت فرا نیز در مداخله رسانه های کشور ایران در ولایت ابرازی آگاهی میکنند. محمد آصف ننگ والی فرا میگوید که در ولایت فرا برخی از رسانه‌های کشور ایران شنیده میشود و این را نقض یعنی رسانه‌ای میداند.
فرا که اگر دوگانی اوریدل کی
در ولایت فران رسانه ها شنیده می شود که در ایران نشرات دارد و این به معنی این است که این منطقه نزدیک بود و تحت تاثیر پرازیت های رسانه های کشور ایران قرار گرفته است. از لحاظ قانون بین المللی باید کشوری که سیگنال های رادیویی به کشور دیگر می فرستد اجازه قانونی داشته باشد و این از لحاظ قانون بین المللی عمل غیر قانونی شمرده می شود. از سوی دیگر فعالان مدنی خلای رسانه‌ای در ولایت فرا را یکی از عواملی را آوردن مردم به نشرات رسانه‌های ایرانی می خواند. فرید هیبت فعال مدنی می گوید اگر دولت زمینه رشد رسانه‌های داخلی را فراهم سازد مردم از رسانه‌های ایرانی استفاده نخواهد کرد.
باید ماش نشرات داشته باشیم که شنونده را و بیننده را و تشنگی مطبوعاتی و تشنگی به سرگرمی که داره از طریق برنامه‌های داخلی او را مجبور بسازیم یا نیازهای زیر برآورده کنیم. در غیر از کدام رای دیگه برزی وجود نداره که یا پارازیت پخش کنه دولت یا کس دیگه و این رای معقولی هم نیست.
والی ولایت فرا محمد آصف ننگ نیز یک بار دیگر با ابراز نگرانی میگوید که مداخله رسانه‌های ایرانی در ولایت فرا در این اواخر متوجه شده است و جلوی آن را با تقویت رسانه‌های محلی خواهند گرفت.
باید
به این عمل شکل قانونی داده شود و همچنان برای حفظ فرهنگ ما باید رسانه‌های محلی تقویت شود و این خلا با نشر برنامه‌هایی که مردم نیاز دارد پر گردد تا فرهنگ ما غنامند شود و همچنان از آن مردم ما تنویر گردد. ولایت فرا با کشور ایران حدود 250 کیلومتر سرحد مشترک دارد که 4 ولسوالی ولایت در امتداد آن قرار دارند. اگرچه قبلا نیز از مداخله فرهنگی کشور ایران در ولایت فرا سخن زده شده بود اما تا حال ایران این اتهام را نپذیرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. میپردازیم به گزارش ها و مطالب برنامه. یک خبرنگار در ولایت بامیان توسط محافظان قماندان امنیه این ولایت مورد لتوکوب قرار گرفته است. در این مورد گزارش داریم از همکارمان عباس نادری از ولایت بامیان که با هم میشنویم.
یک خبرنگار در ولایت بامیان توسط نیروهای امنیتی مورد لتوکوب قرار گرفت. اسحاق اکرمی خبرنگار کلید گروپ در ولایت بامیان از سوی محافظان ملپاسوال عبدالمبین ایزدیار قماندان امنیه ولایت بامیان مورد لتوکوب و تهدید قرار گرفت. اسحاق اکرمی در مورد این حادثه تا یک کنفرانس مطبوعاتی گفت
و همین لحظه بود که قماندان امنیه امروی دو رنجر پلیس از پایین بازار آمد و سر بازار که رسید دو سرباز یوزی اول امنیتی را از موتر پایین کرد، نخستی را خط سلا کردن یردو را بعد از مرای لتوکوب قرار داد. من می نیست خبرنگار وظیفه خود دانستم و از این جریان عکس گرفتم و فیلم گرفتم. بعد از اینکه اونا سرباز مرای لتوکوب قرار داد و موتر خود بالا کرد میخواست طرف قماندانی ببره که متوجه شد من در جریان فیلم گرفتن هستم و سکرتر قماندانی امنی بامیان امرای دو سرباز یا بادگار سی طرف ما دویدن، یکیش خواست که کامره ما را بگیره و میده کنه و سکرترش امرای دنده برقی و شانه مزد و همچنان یک بادگار دیگرش از پشت سر بالای ما حمله کرد و 3 بوکس یا 4 بوکس در گردن ما همچنان در سر مزد.
این حادثه هنگامی اتفاق افتاد که محافظان قماندان امنیه بامیان در حال لتوکوب دو نفر از اساکر پلیس بودند و خبرنگار کلید هم از آن صحنه فیلم برداری میکرد. سمونمل محمد علی لکسی عامر امنیت قماندانی امنیه بامیان در این مورد اضافه کرد
ما تدابیر امنیتی به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های بیرویه رنجرها که داخل اقدام شده ممید دیروز ما 8 رنجر توقف دادیم که به شمول یک تعداد از آمرین بخشهای ما بوده. این سر به خاطر از این است که چطور ما بتانیم که اینمی به نظمیه که اگر ایجاد میشه ما ای را بگیریم. به این ارتباطی چند روز است که ما کار میکنیم. خب تصادف موضوعی که دیروز صورت گرفته، موضوعی که کسی که متضرر شده او باید دادخواهی شد، ما هم طرفدار دادخواهی هستیم.
در این اواخر طبق هدایت والی بامیان سوء استفاده از رنجرهای پلیس بسیار جدی گرفته شده و رنجرهایی که بعد از ساعت اداری گشت و گذار می کنند توسط پلیس توقیف می شوند. اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان استفاده از خشونت در توقیف رنجرهای خودسر را غیر قابل قبول خواند.
اما در مجموع اداره محلی بامیان مطابق خواستی شما رسانه‌گرا مطابق خواست شهروندان شریف بامیان، مطابق خواست فعالین و گروه‌های دادخواهی بامیان، از بخش امنیتی خواسته که مطابق خواست اینا تلاش شده و کوشش شده که از رفت آمدهای بیش از حد و غیر مسئولانه و خارج از مأموریت نیروهای امنیتی مخصوصا رنجر جلوگیری شده. و این خواست شما مطمئن باشید که قطعا شاید با یک مقدار واکنش مواجه شده، یک عده ایر بر نتابه، یک عده ایش ایر تحمل نکنه و به بهانه های مختلف تلاش بکنه که ذهنیت ها رو منحرف بسازه و خود رو مظلوم جلوه بده.
این حرکت قماندان امنیه ولایت بامیان باعث شده تا فعالین مدنی و خبرنگاران بامیان از وضعیت آزادی بیان در این ولایت ابراز نگرانی کنند. عباس نادری معاون کمیسیون اطلاع رسانی ولایت بامیان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آزادی بیان اعلام کرد که این کمیسیون قضیه خشونت علیه خبرنگاران را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. با انجام این حرکت ها و همینطور در ماهای قبلی هم خشونت علیه خبرنگارا چند مورد گزارش شده بود به کمیسیون اطلاع رسانی، ما آینده آزادی بیان در ولایت بامیان در معرض خطر میبینیم و چون کار کمیسیون اطلاع رسانی است که جلوگیری کنه از نقض آزادی بیان در ولایت بامیان، ما این قضیه را پیگیری میکنیم و توسط کمیسیون حقوق بشر و کمیته اطلاع رسانی قضیه را جدا پیگیری خواهیم کرد. به گفته خبرنگاران بامیان این برای اولین بار نیست که خبرنگاران این ولایت مورد خشونت قرار می گیرند، بلکه چندین مورد تا حال اتفاق افتاده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند وضعیت آزادی بیان در بامیان به خطر می افتد و خبرنگاران دیگر نمی توانند در این ولایت وظیفه خود را انجام دهند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در ولسوالی قرماچه ولایت فاریاب بینی خانم توسط شوهرش بریده شده است. به گفته مقامات امنیتی فاریاب این حادثه بعد از ظهر دیروز در مربوطات ولسوالی قرماج به وقوع پیوسته و عامل آن فرار کرده است. مقامات فاریاب دلیل این رویداد را ناشی از خشونت‌های خانوادگی می‌دانند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
ریزگل زن جوان باشنده ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب مورد خشونت شوهرش قرار گرفته و در نتیجه شوهرش بینی خانمش را توسط چاقو بریده و خودش از محل رویداد فرار نموده است. سمنوال سید آقا اندروبی کماندان امنیه فاریاب میگوید این رویداد در قریه شرشر ولسوالی قرماچ عصر دیروز به وقوع پیوسته است.
خانم ریزگل بنت اختر محمد که سنش 20 سال است در قریه شرشر شهر ولسوالی قرماج زندگی میکده و ساعت 4 بعد از ظهر تاریخ 27/10/1394 در اون منطقه شرشر توسط شوهرش محمد خان ولد عبدالسلام که سن از 25 سال است توسط چاقو بینی خانم بریدن و بعد از او توسط فامیل خانوادش از اونجا به ولسوالی قرماج، از ولسوالی قرماج به شفاخانه ولایتی ولایت فاریاب انتقال و فعلا تحت تداوی قرار دارد.
ریزگل 20 ساله در حال حاضر به خانه ملکی میمنه تحت تداوی دکتران قرار دارد. وی که به سختی سخن می گفت در خصوص این حادثه بر رسانه ها اظهار داشت که من خانه بودم، شوهرم آمد و به من گفت کجا رفته بودی و چرا رفته بودی. این پرسش را از من نمود و بدون آن که به حرف های من گوش دهد یک بار چاقو را از جیبش بیرون کشید و مرا خواباند و بینیم را برید. خون از سر و صورتم جاری شد. شوهرم با دیدن این حالت با دادن دو دشنام از خانه بیرون رفت. بعدن من زوف کرده بودم و خانواده‌ام مرا به کلینیک ولسوالی بردند و سپس بعد از پانسمان ابتدایی مرا به شفاخانه میمنه آوردند. همچنان مادر ریزگل که بالای سر دختر مجروحش در شفاخانه ملکی میمنه ایستاده بود گفت:
چاکو را به در وقت بازی دقا طرف برید بلا بلا بچه تا چیر تلید بازی چیر دیوز را خانه برید بازی دیزیر برده چه سر آقا دید.
دخترم هیچ گناهی نداشت. شوهر شوهرش همیشه ریزگل را لطکوب میکرد. این بار او به خانه آمده و به دخترم گفته که به کجا رفته بودی و حالا با کیها آمدی. بدون آن که حرفهای دخترم را بشنود، بینی دخترم را با چاقو بریده و خودش به احتمال قریب به منطقه چلگزی یا به ولسوالی قیصار فرار نموده است. در این حال مدافعین حقوق زنان در فاریاب میگویند دلیل همچو حوادث دلخراش ناشی از خشونت های فامیلی، عدم آگاهی تعدادی از شهروندان از قوانین مدنی، عدم آگاهی از حقوق و وجایب شهروندی و همچنان عدم آگاهی از احکام دین مقدس اسلام می باشد. ریزگل و اعضای خانواده وی از نیروهای کشفی و امنیتی تقاضا می نمایند که هرچه عاجل شوهر ریزگل را بازداشت نمایند. آنها همچنان از نهادهای عدلی و قضایی می خواهند که محمد شوهر ریزگل را پس از بازداشت طبق قانون به اشد مجازات محکوم نمایند.
با شنیدن این گزارش تکان دهنده از یک مورد خشونت خانوادگی در فاریاب، می رسیم به نیمه ساعت و بخش دوم برنامه. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
مقامات شرکت کننده در نشست چهار جانبه در کابل از پیشرفت‌ها در گفتگوهای دیروزشان خبر می‌دهند. مقامات ولایت لغمان می‌گویند که با تطبیق برخی از پروژه‌ها در این ولایت برای هزاران تن زمینه کار مساعد خواهد شد. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می‌گوید که حکومت در تلاش جلب سرمایه گذاری خصوصی در کشور است. صدر اعظم پاکستان در سفرش به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها میان ریاض و تهران ابراز نگرانی می‌کند. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که در نظر دارد به زودی به ایران سفر کند.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه می‌بخشید، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می‌کنیم. همکارم محمد نسیم شفق برخی از این نشرات و روزنامه ها را دیده است.
بحث‌های جاری در مورد تلاش‌های صلح و عکس‌العمل‌ها درباره اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرخط در صفحه نخستش نوشته است که در یک زمان دو هیئت پاکستانی تلاش‌های صلح را آغاز کرده‌اند. نویسنده مطلب می‌گوید که در کویت نیز یک هیئت پاکستانی سعی می‌کند تا زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم سازد. با باور روزنامه، پاکستان برای حل اختلافات میان گروه‌های طالبان تلاش دارد و می‌خواهد که با این اقدام میدان جنگ در افغانستان را گرم نگه دارد و طالبان را تحت کنترل داشته باشد. روزنامه نوشته است که آیسای یا شبکه استخباراتی پاکستان سعی می‌کند تا ملا اختر محمد منصور را از صحنه دور ساخته و ملا هیبت الله را جایگزین وی بسازد. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب در مورد صلح نوشته است که قطر روز جمعه شاهد نشست درباره صلح خواهد بود. در مطلب گفته شده که شماری از اعضای شورای ملی، کارشناسان سیاسی و اعضای جامعه مدنی به این نشست که از سوی مؤسسه موسوم به پگواش برگزار می‌گردد دعوت شده اند. نویسنده مطلب با نقل برخی از اعضای شورای صلح نوشته است که این نشست گام مثبت در زمینه تلاش‌های صلح می باشد. روزنامه غیر دولتی جامعه باز در سرمقالش نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص ساخت، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در برابر آن عکس العمل نشان داد. سرمقاله نویس این را یک چالش جدی خوانده که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفتند بر اساس قانون کسی صلاحیت سبکدوش کردن آنان را ندارد، اما رئیس اجرایه تاکید کرده که کمیسیون های جدید انتخاباتی باید به میان آید. با گفته سرمقاله نویس، در قانون انتخابات صلاحیت مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات داده شده، اما رهبران حکومت وحدت ملی توافق کردند که سیستم انتخابات را اصلاح کرده و اعتماد این کمیسیون را اعاده خواهند کرد. و روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در مطلب در این باره اظهارات ریاست اجرایه و شورای حراست و ثبات را به نشر رسانده است. در مطلب به نقل از ریاست اجرایه و شورای حراست و ثبات گفته شده که پیش از اصلاحات انتخاباتی راه اندازی انتخابات ممکن نیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه از گزند روزگار به دور بوده و صحتمند باشین. آیا می فهمین نوآوری ها و ابتکارات جوانان تا چه حد جنبی عملی گرفته؟
در تطبیق تانوز برای من کس واده نداره که من خود تطبیق کنیم در ما امکانات مالی ندارم که من ایره تطبیق کنم.
ناامیدی همچو جوانان مبتکر یک نوزایی برای افغانستان نخواد بود؟ و آیا کدام مرجع برای عملی شدن ابتکارات جوانان وجود داره و یا کمک شدن؟ موضوعی است که در گزارش ای هفته برنامه هوای تازه با خبر خود شدیم. امید با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تا آخر تعقیب کنید. دوستای عزیز، در طی چند سال اخیر شاهد ابتکارات و نوآوری‌های گسترده جوانان از کابل و ولایات بودیم، مثل ساخت موتر، طیاره، ربات و سافت‌ویر کامپیوتر که روی او گزارشاتی هم داشتیم. اما بعضی از جوانان مبتکر و خلاق با ناامیدی و شکایت کنان می‌گفتند که تا حال برای عملی شدن کارهایشان هیچ توجهی صورت نگرفته. با عنوان مثال یکی از جوانان، آقا ملوک سهار، جوانی که سال گذشته روی سافت‌ویر به نام لمر در بخش دولت داری موبایل کار آغاز کرده بود. با این سافت‌ویر نسبت به دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک فرق داره. سه بخش عمده و اساسی و بخش امنیت، اقتصاد و جلوگیری از ضایع وقت است که از طرف وزارت مخابرات جایزه را دریافت کرده بود. اینکه کارهای عملی این سافت‌ویر تا چه حد پیش رفته و برای عملی شدنش کدام کاری هم صورت گرفته یا خیر، بیشتر از آقا ملوک سهار می‌شنویم.
مراحل اکادمیکش خلاص شده که حق مابده که مثلا از طریق امسایتی وزارت مخابراتی مراحل خلاص شده و دیگه در تطبیق تانوز برای ما کس واده نداده که ما خود تطبیق کنیم داره. و اگه دولت نمیخواید در کل افغانستان ایره تطبیق کنه، در دستگاه خود تطبیق کده خود میتنه. وقتی که در پساد از دستگاه دولت از بین بره، دیگه هیچ پساد موجود نیست. امکانات مالی حال ندارن که مثلا برای دیتا سنتر جور کنیم، که مثلا نفرات تیم جور کنیم، که کتیم کتیم کار کنه، که بخاطر که این کار فردی تانوز ما کار فردی کنه. دی 14 ماه پیش ول بعد از باید یک تیم یک جای باشه خدمه که ما کلی کار رو پیش ببرم و اگر 100% مکمل چیزاش تطبیق میشه، یگان باشه که ضرور خیلی ضرور است باید تطبیق شه.
آقای سهار در ادامه گفت مثل خودش جوانان زیاده هستند که مفکوره های عالی دارن، اما برای عملی شدن ابتکاراتشان امکانات مالی ندارن و کدام مرجع یا کسی هم نیست تا اونا را کمک کنه. او گفت افغانستان اگر به خاطر ساخت یک ساکت هم پیشنهاد شود، 6 ماه باید منتظر باشی. اما او گفت سافت‌ویر ساخته شده شگه جنبی عملی پیدا کنه، مشکلات زیادتر مردم به خصوص در زمان انتخابات و کانکور حل میشه.
روز انتخابات که هر کس برای هر موبایل یک رای میه، او میتونه سینگل چیسس برای یک کاندید میتونه رای بده. یعنی انتخابات هیچ ضرورت نیست که کمیسیون انتخابات این نتیجه این ده تاخیر روز هر چیز خلاص میشه. این ضرورت نیست و این معنی 100% پساد است. پس دومش کانکور است. کانکور طریقی از طریق موبایل تبلیت گرفته میشه. یعنی هیچ نوع تقلب دی موجود نمیشه. یک سوال مثلا نمیتونه که کانکور نقل کنه، کلیو چیزا موجود نیست. از هر نفر از طریق موبایل امتحان میده داموسه که بایومتریک سپورت میکنه. بخش سیومش مثلا اینیست که بانکینگ است. از طریق موبایل ما به بانک داخل میشم، برای هر کس میخوام پیسې اضافه کنم، میتونم پیسې اضافه کنم. اگر کس دیگه پیسې میخوایم برازوتن یک ریکوست میکنیم، یه وقت که با موبایل داخل میشه برام پیسې میده یا نمیده. این باز صلاحیت خود او است. بخش دیگه که مثلا این است ایرپورت است، هیچ کس هیچ ضرورت نیست که هر روز هزاران و اموتن ما در مثلا در هوای میدان بشینه انتظار بشینه. برای هر موبایل نوتیفیکیشن می مشکلی که الی است این باید تطبیق شوه. این امکانات مالی می فکر من امکانات مالی ندارم.
از دریچه درخت می وزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خداوند اگر ببندد ز حکمت دری، ز رحمت گشاید هزاران دری. بله، در افغانستان جوانان را سراغ داریم که میخواین همچو جوانان مبتکر و خلاق کمک و یاری رسانند. یکی از اونا اجمل پیمان، جوانی که تازه از امریکا با مفکوره های تازه به افغانستان برگشت، میخواه همچو جوانان مدد کنه. آقای پیمان مدت 10 ماه میشه روی مرکز نوآوری تجاری و اجتماعی افغانستان به نام شتاب با یک تیم خرد کار میکنه تا جوانان نوآور را تشویق و از طریق او سکتور خصوصی را تقویت کنه. بیاین در مورد ایجاد هدف ای برنامه بیشتر از اجمل پیمان بنیانگذار ای مرکز بشنویم.
چون افغانستان فعلا اقتصاد بازار اتخاذ کرده، هر مشکلی که در افغانستان به وجود می آید از طریق سکتور خصوصی به وسیله نوآفرینی ها باید مرفوع شود و مشکلات. با همین خاطر ما باید یک میکانیزم داشته باشیم تا بتانیم ما نوآوری را تشویق کنیم و همچنان از طریق از سکتور خصوصی را تقویت کنیم تا بتانیم که عمو چالش هایی که از نقطه نظر اجتماعی و یا از نقطه نظر اقتصادی در افغانستان داریم بتانیم او را خود ما با انرژی جوانان او را بتانیم حل بسازیم. با همین خاطر ما مرکز شتاب یا نام مکملش است که شتاب مرکز نوآفرینی تجاری و اجتماعی افغانستان ایجاد کردیم.
آقای پیمان گفت این برنامه را در 4 بخش مختلف تقسیم کردن که بخش آگاهی یا من تشویق و تشخیص استعدادهای نوآفرین‌های جوان، ایجاد اعتمادسازی به جوانان و ایجاد دفتر کاری با هزینه کم برای همچو جوانان مبتکر است. بیاین بخش‌های دیگه او را از اجمل پیمان، بنیانگذار مرکز نوآوری تجاری و اجتماعی افغانستان به نام شتاب بشنویم.
وقتی که بعضی کسار ما تشخیص کردیم و تشویق کردیم تا بتونن یک مفکوره جدید را ارائه کنن که ما بتونیم یک بزنس بسازیم، با اونها بعضی خدمات یا دستگیری‌های ضرورت است تا بتونن قدم‌های اولی خود را به شکل بسیار خوب بردارن. در صورتی که شما قدمی چخش اول را چون حد میمار کرد تا فرای روید بالا دیمار کرد، اگر در صورت قدم های اولی خود یک تجارت یا متشبث به شکل علمیش درست بگذاره، همون کارهایی را که باید بکنه انجام بده، چانس ازی که تجارت به زودی یا در سالهای اول یا دوم بعد از ایجاد خود ورشکسته و بسیار کاهش پیدا میکنه. این نوع خدمات شامل مثلا این میباشه که ما یک مربی کارکشته را که خودش تجارت بسیار خوب را ایجاد کرده باشه، تجربه خوبی را در قسمت بعد از آورده باشه و یکی از تجارای موفق در افغانستان باشه، اونا را تشخیص میکنیم، میاریم با اونا به شکل ذاکرانه میگیم تا شما از تجارب خود هفته یک ساعت یا دو ساعت با یک جوان بشینین صحبت کنین که اونا وقتی که میخوان تجارت خود شروع کنن چی کارهایی را بکنن و چی کارهایی را نکنن، کدام اشتباهات را که شما انجام دادین بر از اونا پرس کنین که اونا اون اشتباه را انجام ندن و بخود بگذار اونا اشتباهات به خصوص خود انجام بدن که هیچ کس اون اشتباه را انجام نداده باشه تا از اون طریقه کسب تجربه کنه. این بخش منتورشپ یا مربی تجاری است. امرای جوانایی که مثلا اختراعات کردن یا نواری های دارن، امرای اونا ما هم کاری میکنیم تا اونا بتونن اختراع خود یا مفکوره های جدید خود به یک مدل تجارتی تبدیل کنن. یک مفکوره میتونه بسیار یک مفکوره خوب باشه، اما از یک مفکوره خوب و یا از اختراع خوب تا مدل تجارتی که بتونه در بازار رقابت کنه و عاید به دست بیاره خود کفاش و بسیار مراحلی است که باید سپری شه، مراحل علمی تجارتی است که سپری شه که اکثرا کسا ضرور نیست که یک مخترع واقعا یک تجارت دان خوبم باشه. در این صورت ما امرای اینا همکاری میکنیم تا بتونه مفکوره خود به یک مدل خوب تجارتی تبدیل کنن و بزنن به بازار رو به شکل درستش ارائه کنن.
آقای پیمان در ادامه افزود که مرکز شتاب همراه با نهادهای داخلی و خارجی هم در تماس است تا به جوانانی که اختراعات، ابتکارات و مفکوره های خوبی دارن کمک و یاری کنن. و جوانان به شکل انفرادی و یا هم با میکانیزم های خاص این مرکز آنها را تشخیص و یاری میکنن.
کسایی که به شکل انفرادی قبلا این کار کردن میتونن برای ما با تماس شدن از طریق وبسایت ما www.shetabafghanistan.com آدرس وبسایت ماست، اونجا که برن شماره تلفن، ایمیل، آدرس ما همگی است، میشن با تماس شدن. و در این حال ما همو میکانیزم های دیگری که داریم، ما برای پانتون ها، نهادهای جوانان، نهادهای زنان مشترکاً کار میکنیم تا اینمو تو استعداد اول تشویق شود، بعد او تشخیص شود، بعدی که تشخیص شد همراه تو همکاری صورت بگیره تا بتانند که به شکل بهتر وارد بازار رقابتی در افغانستان شوند و بتانند به شکل خودکفای یک بزنس ایجاد.
آقا ملوک سهار از اقوام اجمل پیمان، بنیانگذار مرکز نوآوری تجاری و اجتماعی افغان به نام شتاب قدردانی نموده، گفت اگر دولت و تاجران هم در این زمینه توجه کنند بهتر خواهد بود، چرا که این کمک آنها تنها به یک فرد نخواهد بود بلکه به تمام افغانستان است.
اگر مثلا این پیمان سبب است یک از دیگه است، مثلا تاجرای ملی ما است، مردم با احساس هستند، این امریکا کارهای امریکا جوانایی که با احساس در افغانستان موجود هستند که خیلی مهم است، بخاطر که زیاد جوان ما میشناسم که مفکوره خوب داره ولی امکانات مالی نداره، که سپورت نمیکنه، اما تر داخل د فکر چیز مونده هیچ استفاده نکنه، ولی این کار خوب است، کار اساسی است که یک کس که مثلا یک سیستم میسازه، این معنی نیست که با او یک نفر کمک است، به معنی است که برای همه مردم کمک است، به همه افغانستان کمک است، و ای امو ترتشکی که مردم افکارهای جدید داشته باشه کار کنه.
و در آخر آقای پیمان گفت هیچ کشور توسط سرمایه های خارجی آباد نشده، پس جوانان راه های برای آبادی افغانستان جستجو کنن و با مفکوره های جدید خود با ما در تماس شوند.
هر کشور توسط فعالیت و کوشش و استعدادهای جوانان خود جور شده. ما اگر در داخل افغانستان خود ما فکر خود، انرژی خود در کار بندازیم، فرصت‌های را ایجاد می‌کنیم که می‌تونیم افغانستان هم به طرف پیشرفت سوق بدیم، هم به خود کار ایجاد کنیم، هم به اجتماع خود خدمت کنیم. پس از اینکه اونا بخواین خارج از افغانستان برن و به کشور جان خود به خطر بندازن تا به کشور اروپایی برن، باید با امرای ما به تماس شوند، با مفکوره‌های جدید خود بیاین امرای ما کار کنن. یک راه نو هم یکی از شعار دفتر مو است که راه های نو جستجو کنیم، فرصت های نو ایجاد کنیم تا بتونیم در خود افغانستان از انرژی جوانان خود استفاده کنیم به خاطر خود افغانستان.
دوستای عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه. با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده، میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و مددکارتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام، کامگاری تان آرزوی ماست.
تا اینا لیاینده خودم هم خراب شد، از اولادم هم خراب شد، از خودش هم خراب شد.
خودسانسوری میکردم، شاید در جایی که حالا هستم نمی.
بحثی یفته روی خودسانسوری ناآگاهانه بیشتر زنان و دختران افغان است که راه تبارز و پیشرفتهای سالم و درست زندگی را بر رویشان میبندند. ای بحث را با نظریات زنان متضرر، آگاه و کارشناس مسئله پی میگیریم. اما در آغاز میریم سراغ همکارم فوزیه نوری و مرور بر واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از او میشنویم.
بیش از 300 زن و دختر افغان از برنامه آموزشی موسوم با پروموت فارغ شدند. شریفه اختر شکری یکی از فارغان بر رادیوی آزادی گفت: من این آموزش را گرفتم تا مشکل را که در زندگی من پیش می آید آن را امراه با فامیل و در اجتماع حل نمایم، البته از رای مشروع آن مطابق شریعت اسلام. رولا غنی، بانوی اول افغانستان که در مراسم فراغت دختران و زنان در کابل اشتراک کرده بود، از آنان خواست که از آنچی فرا گرفتند برای تغییرات مثبت در جامعه استفاده کنند. برنامه پروموت برای زنان و دختران افغان اخیراً با کمک مالی و تکنیکی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بر راه انداخته شده است. موضوعات مانند کمک‌های اولیه، کاریابی، جلوگیری از خشونت علیه زنان، قوانین و مهارت‌های اخلاقی شامل این برنامه آموزشی کوتاه مدت بوده است. برای نخستین بار یک گروه کاری توانمندسازی زنان در ریاست زراعت ولایت بامیان آغاز به کار کرد. نذیر رحمان رئیس بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از ایجاد این برنامه ارتقای ظرفیت زنان در بخش زراعت است. این گروه یک سال قبل در کابل نیز ایجاد شده بود. خانم رحمان افزود اعضای این گروه وظیفه دارند تا فعالیت‌های خود را در زمینه زنان به صورت هماهنگ انجام دهند و بودجه‌های را برای توانمندسازی زنان در بخش زراعت اختصاص دهند. این در حالی است که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان حدود 8 میلیون دلار بودجه را در بخش پروژه های عملی برای بهبود اقتصاد خانواده ها در سال جدید اختصاص داده است.
مردم جامعه ما بیش از هر چیز با عنعنات و رسومی که بر اونا حاکم است زندگی می کنن. از این رو هر آنچه که با عنعنات و عاداتشان نزدیکی نشان نده یا در مقابل او می ایستن و یا به مشکل به قبولیش تن در می دهند. در چنین جامعه زن موقف از پیش تعیین شده ای دارد که این حالات زن را بیشتر وابسته به مرد و از حیات اجتماعی منزوی می سازد. هنوز هم در بسیاری از خانواده ها به خصوص در مناطق دوردست افغانستان سلب حق میراث، تحصیل و حضور اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران و سلب اراده ازدواج زنان بیوره می تانیم از قطار نوع سانسور در زندگی زن و دختر افغان بدانیم. این نقطه ضعف بزرگ است که به اعمال خشونت علیه زنان افغان کمک می کنه. اما با وجودی همه امروز زنان و دختران را سراغ داریم که در مقابل سانسور و حق تلفی نگفتند. در آغاز میشنویم که کیها و در کدام بخش های زندگی استعداد و آگاهی هایشان را سانسور نکردند.
فرحناز نوابی، خبرنگار مجله جرگه وزارت سرحدات. خودم یک خانم عروسی شده هستم. دو دوره یا سه دوره از طریق دفتر ما به یک سفر رسمی ممالک دیگر هم رفتیم و همراه مقامای بلند رفتی از این وزارت هم همیشه به تماس بودیم که در بعض بورس هایی که در خارج کشور است یا داخل کشور زمینی ماستری است برما مساعد سازند.
دینا رحمانیستم، یک تن از کارمندان دولت. در دورانی که مهاجر بودیم خیاطی کردیم، گلسازی کردیم، آرایشگری کردیم و ما زیادتر طرفدار زنایی هستم که میخواین که در جامعه مطرح شوند. خودم یک انجینیر هستم، میخوام که کار خودم قسم به مردم مطرح بسازم.
دکتر دیوا، اصلا از ولایت پکتیا هستم، در شهر کابل زندگی میکنم. پدر جانم اجازه ادامه تحصیل بر ما نمیداد. مکتب دلیسی سوریا فارغ شدم، اول نمره عمومی بودم، رفتم کنکور امتحان دادم، وقت در طب کامیاب شدم، مجبور شدم که باید پدرم قناعت بدم. من هیچ وقت استعداد خدا نمونیم که سانسور شوم. در زمان طالبا کم بیش خیاطی بلد بودم. مادرم برام میگفت که شاید نتونی. 5 سال زمان طالبا کورس خیاطی داشتم، در حدود 1200 شاگرد فارغ دادم. مراجعین بسیار زیاد داشتم که حال هم مراجعین هستم. اگر خود سانسوری میکردم شاید در جایی که حال هستم نمیبودم.
مینا ابراهیم خیل عضو انجمن دمیرمون بهیر و کارمند آمریت جندر وزارت سرحدات به این عقیده است که زن و دختر افغان برای تبارز سالم شخصیت و دانستنی هایش بهتر از خود را امتحان کنند.
قسم وقت در زندگی هر انسان شاید رخ داده باشه و به ما هم وقتی که ما به یک چیز علاقمندی پیدا میکنیم، به یک کار مضمون، به یک رشته جرات کنیم و باید به خود یک موقع بتیم که تا او را نمایان بسازیم. زیادتر وظیفه ما که هست در جندر دایر نمودن و ورکشاپ است، به خاطر ظرفیت های خانه ما باره ما میتونم حالا خوب تر کار کنم و تجربه حاصل کردیم و از این که در کار زیادترم شو و ما میتونم توانایی از این را دارم.
در کنار دختران و زنانه که بدون سانسور و دفن توانایی هایشان زندگی را با هدف مندی و کوشش سپری میکنند، دختران و زنان زیاده هم وجود دارند که حتی در صورت عدم موانع در خانواده و اجتماع خود را از کاربرد توانایی هایشان سانسور میکنند. از مرسل محصل پهنزه ادبیات پهنتون کابل میشنویم که به چی دلیل قصه و داستان هایی را که مینویسه پنهان نگه می داره.
ما یک درسیش که امروز زنده پیش شده، یعنی گذشته او را نشته کردیم و نمیتونم کوره به دوستای خوب نشان بدم یا هم به کسی دیگه، چون این بسیار زیاد بد فکر میکنن، اما دختر به هزار نمیاد میکنه. من نمیتونم دیگه چاپ کنم و اینجا دور کنم و هم به یک طرف دوست خاطر نشان بدم.
بیشتر اوقات خودسانسوری شخص را مانع از تمام جلوه های گفتن و اندیشیدن مطلوب نظر او میشه، طوری که حتی خود شخص از او خبر نداره. لیکن وقت لب مکشایه یا قلم به دست میگیره، به گونه نامرئی بر نویسندگی، اندیشیدن، احساسات و خواستهایش اثر میکنه، طوری که یک زن به جای شعر زنانه شعر مردانه می سرایه. خانم عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان نیست، به این گفته ها انگشت سه هم اگذاره.
دو بیتی های محلی ما لنده های پشتو می بینیم به چی پیمانه احساسات ظاهر شده و انعکاس دهنده احساسات زن است. اما در وقتی که مجبور میشه شاعر که در پای شعر تخلص خود یا نام خود بیاره، در اینجا باز هم انکار میکنه از بیان احساسات خود در کلمات و در الفاظ چوکات شعری خود. مسئله شرم و حیا زیادتر در اینجا غالب است بالای احساسات زن. رابعه وقتی که نخستین بار شعر گفت به چه رقم عکس العمل مقابل از این برادرش نشان داد. به نظر من احساسات هر اعتدال مراعات شد، استعدادهای مثبتی که سبب انکشاف جامعه شد. بسیاری خانم‌ها از قسمت مدیریت بسیار خوب شاید داشته باشند، به این قسمت اگر مانع استعداد خانم‌ها میشیم به ایجاد یک ظلم بزرگ خواهد بود.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم سپوجمه کارمند یکی از ادارات دولتی که از تحصیلات عالی نیز برخوردار است میگه همیشه در خانواده و اجتماع از ابراز عقاید و مفکوره هایش با آن که میدانه درست و به درد بخور است خودداری میکنند.
در فامیل بازی گپا میباشد که من از اونا کده خوبتر میفهمم، مگر من میگم با آن که نظره در خانه یک نفر دیگه بتم، باز پشیمانی هم داره. وقتی که ما عروسی کردم روز عروسی من ندیده بودم، بعد از او باز من دیدم و اینی حقا به خود نمیدادم که لنگ از کور از چی هست. با سوادم بودم و از یک فامیل روشن فکران بودم، کورکورانه عروسی ما شد.
گفتنیست که بسیاری اوقات ای خودسانسوری توسط زنان تا حد تهدید بر شکستن پایه های زندگی مشترک زن و شوهری و حتی آینده فرزندانشان می انجامد. خانم باشنده ولایت غزنی میگه با وجود که میدانسته شوهرش به او خیانت میکنه، بغض تلخ حقیقت را در گلویش پنهان و از ابراز مخالفت با این عمل شوهر خودداری کرده.
شوهر ما قزن دیگر رابطه پیدا کرده بود، تا خانه می اومد دیگر خونه میکد خونه بی میکد، اولادا میگفت که مادر پدر می داد تلفن کم میزنین قسم. خود من خبرش چند دفعه گفتم بخویم که بگویم هیچ گپ نزدم. تا این حال آینده خود من خراب شد، از اولاد من خراب شد، از خودش هم خراب شد. او زنک هم آینده شون است شوهرش میگه ایلا دادن.
ولی خانم عاطفه نورستانی به این باور است که زن تا وقتی که استدلالش با شریعت و قانون مطابقت داره، بهتر است با جرأت کامل از حقوقش دفاع کنه.
بسیاری وقت مردا وقتی که خود راحت داده باشن در خانم میگن که من خوش ندارم زن منطق بگویه، برزی که میفهمه توسط استدلال خانم شوهر خودم میتونم متقاعد بسازه یا حداقل ملامتش بسازه. زن به نظر من تا وقتی که استدلالش مطابق شریعت است همیشه میتونه صدای خودم بسیار را بلند کنه.
و اما چرا بیشتر زنان و دختران افغان در اجرای تصامیم سالم و خوب زندگی از خود سانسوری کار میگیرند؟ شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه محدودیت های ناشی از عادات و رواج های حاکم در جامعه سنتی افغانستان صدمه روانی را بر زنان و دختران وارد ساخته و یک نوع ترس در ذهن ناخودآگاه اونا ایجاد میکنه که این سبب خودسانسوری اونا میگردد.
کسی که عقده حقارت داشت دائم در محدوده و چوکات بود، سانسور میشد و سانسور میکن. افراد و اشخاص زیادی هستن که گپی به گفتن دارن، اما ای که انتقاد نشن و تمسخر گرفته نشن، برای شکست ایر دستیسه و نسازن نمیتونه او را ابراز بکنه. مثلا یک دختر نمیتونه بره در تلویزیون کار کنه که باز قوم و دیو و گذر بر اشخاص گفت که دختر فلانی در تلویزیون است، اما این دختر استعداد والا و وافر نطاقی را داره. یک دختر دیگه میتونه شعر بسازه، مقاله بنویسم، طرح بنویسم، نقاشی خوب بکنه، اما برش مردم خواهد گفت که چی گپ است.
منیره یوسفزاده فعال جامعه مدنی و مشاور در ارتباط با نهادهای مدنی در ارگانهای محل، جنگهای سی دهه در افغانستان، تزلزل سیاسی و استفاده ابزاری از دین را بیشتر در محدود و منزوی ساختن زنان افغان اثرگذار میداند.
در جامعه که صدای زنانه، گپ زدن زنانه و برخورد زنانه تبدیل شده به یک نشان دهنده نقطه ضعف، در چنین جامعه ما باید توقع داشته باشیم که زنان خود سانسور باشند، به خصوص در مورد ای که نیازها و توقعات یک زن همیشه در حاشیه رفته شده و یا حتی زن نخواسته بگه. این نیازها و توقعات میتونه توقعات اجتماعی باشد و یا توقعاتی است که در درون خانواده شکل میگیره. به طور مثال هیچ وقت توقع نداره که یک زن افغان شوهرش در چارچوب خانه پیش روی کل اعضای فامیل ایرا با الفاظ خوب صدا بزنه، نامش رو بگیره. اینها همش باعث میشه که زن خودسانسور بشه.
خانم یوسف زاده در از میان برداشتن خودسانسوری های حق تلفانه، زنان آگاه، دولت، فعالین جامعه مدنی و علمای دین را مسئول و مکلف میداند. آقای عظیمی نیز تاکید داره که تا خود فرد از دید روانی خودش را آماده و اعتماد به نفس را تمرین نکنه، نمیتونه با وجود شرایط مساعد باز هم خودش را مطرح بسازه.
اعتماد به نفس خود بلند ببره، خود کمیری خود درمان کنه و نارسیسم خود هم پیش روانشناس بره درمان کنه، مطالعه کنه، رابطه خود زیاد بسازه، رابطه با خود، رابطه با مردم، رابطه با طبیعت و رابطه با خدا.
اگر یک زن بی سواد باشه
میشه از یک زن بزرگتر از او مشوره بگیره، رادیوها رو بشنوه، تلویزیون ببینه، انواع روشهای خوب دیگری میتونه که از باسواد فرا بگیره.
با امید روزی که هر زن و دختر افغان با بکاربرد توانایی های سالم و به درد بخورشان در جامعه تلاش کرده و هدفمندانه گام بردارند، بدون ای که خط سانسور روی افکار و اندیشه های آگاهانه خود بکشند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com